أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. بعد از اینکه فرمود یهودی ها و مسیحی ها را اولیای خود قرار ندید و محبت های اونها را در دل جا ندید، زیرا اگر کسی دوست اونها بود و گرایش قلبی به سمت اونها داشت در حقیقت از اونها محسوب می شود، که فرمود به من یتولهم منکم فانهم منهم. اونگاه فرمود گاهی ثمره تلخ این محبت باطل به صورت ارتداد ظهور می کند. این که فرمود من یرتد منکم عن دینه نشانه همون محبت بیجاست. علاقه به کافر کم کم انسان را به کفر می کشاند نعوذ الله، المرعوم امن احب. لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، یعنی این که ما گفتیم با بیگانگان علاقه درونی برقرار نکنید، همون چین که فرمود لا تتخذوا بطانة من دونکم، دیگران را به اندرون قلبتون راه ندید، یک محرم اسرار کشورتون نکنید، دو برای اینکه اینها لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم ما تخفی صدورهم اکبر. همه اینها را تحلیل کرد و فرمود که اگر اونها را به درون قلبتون راه دادید یا به درون اسرارتون آگاهی بخشیدید، خطر انحراف در پیش است. اونگاه در همین زمینه فرمود مؤمنین اگر از شما کسی مرتد بشود فقط به خود آسیب رسونده. پس اون لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض و من یتولهم منکم فانه منهم، خطرش به این صورت ظهور می کند که من یرتد منکم عن دینه، ارتداد که برگشت از دین خداست، یه حکم کلامی دارد که در آیه 217 سوره مبارکه بقره بحثش گذشت که فرمود فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره واولئک اصحاب النار هم فی خالدون. حکم فقهی هم دارد که در جای خود مطرح است و حکمهای دیگری دارد که این آیه اون احکام را متعرض می شود. فرماد اگر کسی در اثر گرایش با کفار مرتد شد معاذ الله، این فقط به خود آسیب می رساند، به اسلام و نظام اسلامی و مسلمین صدمه وارد نمی شود، زیرا خداوند افراد پارسا و پرهیزکار مجاهد نستوه را می آفریند و اون خلاء را پر می کند و دین را از گزند بیگانها حفظ می کند. خب پس حکم کلامی و فقهی ارتداد علاهده مطرح است و این حکم هایی که یک شخص مرتد خیال بکند حالا از نظام اسلامی فاصله گرفته اسلام را یا مسلمین را به زحمت انداخت، این چنین نیست. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، مشابه همون مطلبی که در سوره مبارکه 47 به نام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مطرح است آمده. آیه 38 سوره 47 این است و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. گرچه اون مربوط به محبت کفار و ارتداد نیست، آیه 38 سوره 47 این است ها انتم ها اولای تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل و من یبخل فانما یبخل عن نفسه والله الغنی و انتم الفقراء و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. اگر شما از نظر مسائل مالی اسلام و مسلمین کمک نکردید، خداوند شما را از بین میبرد، گروه دیگر را روی کار می آورد که دیگه مانند شما نخواهند بود. پس بنابراین اگر کسی دست از دین یا یاری دین بردارد، فقط به خودش ستم کرده است. خب مطلب بعدی آن است که این که فرمود فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، پنج وصف برای این قوم ذکر کرده است. اینا چه گروهی هست؟ از نظر تاریخ بر عده زیادی تطبیق شده است، هم بر ابو موسی اشعری و هم فکران او، هم بر ابو بکر و قوم او، هم بر انصار، هم بر یمانی ها که گفتن الایمان و یمانیون و الحکمت و یمانیتون، که از پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کردن، تطبیق شده است. و هم بر سلمان و قوم سلمان تطبیق شده است که این نقل را هم زمخشری در کشاف دارد و امینالاسلام در مجمع، یعنی هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها، که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردن این قوم کیانه؟ حضرت دست رو دوش سلمان گذاشت، فرمود هازا و زبوه لوکان الایمان او الدین معلقا به سریا لتناوله رجال من فارس. با یه تفاوت مختصری که در تفسیر کشاف و در تفسیر امینالاسلام طبرسی است. نقل دیگر که درباره است امیر سلام الله علیه است که حضرت فرمود منظور از این قوم علی ابن ابی طالب اند و پیروان او. درباره تطبیقش نسبت به است امیر سلام الله علیه یک قرینه هایی هست و مؤیداتی. اون قرینه ها و تأیید ها این است که در جریان جنگ خیبر که عده می ترسیدن و دیگران را می ترسوندن، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لأعطین الرایته غدا رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، من فردا پرچم جنگ خیبر را به دست کسی می دهم که دوست خدا و پیامبر است و خدا و پیامبر هم دوست او. که بعد دیدن این فرار و غیر فرار بمانند، بعد دیدن فردا حضرت امیر سلام الله علیه را احضار کردند و پرچم را به دست او دادند، که این می شود یحبهم و یحبونه، این مصداق است برای او. چه این که اون لا یخافون لومت لائم در نهج البلاغه وجود بارکه است، امیر خودش رو معرفی میکند اینی لمن قومن لا تأخذهم فی الله لومت لائم. این اوصافی که در این آیه مبارک ذکر شده است درباره است امیر سلام الله علیه کاملا قابل تطبیق هست، ولی اشکال مشترکی نسبت به همه بحث‌های تاریخی هست و اون این است که چه منظور ابوبکر و همفکران او باشند، چه منظور ابو موسی اشعری باشند، چه منظور انصار باشند، چه منظور است امیر سلام الله علیه باشد. با ظاهر این تعبیر که فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، معلوم می‌شود این قوم فعلا نیستند، بعداً خدا اینها رو خلق می‌کند و می‌آورد. بنابراین اشکال مشترک هست. از این جهت تأیید می‌شود سخن بعضی از مفسران را که گفتن این درباره پیروان هست مهدی سلام الله علیه است، عجل الله تعالی فرجه الشریف. البته یکی از مصادیقش میتواند او باشد، برای اینکه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، معلوم میشود که در زمان پیغمبر این قوم نبودند و بعدن میآیند. چه اینکه کسانی که بعد از این آیه به دنیا آمدند و دین خدا را حمایت کردند و دارای این اوصاف پنجگانه بودند، اونها هم میتوانند مصداق این آیه باشند. بنابراین اگر در ایران در کشورهای دیگر به نفع اسلام و مسلمین حرکت‌هایی شده است، جهادی شده است که لا یخافون لومت لائم، اینها هم مشمول همین آیه هستند، چون اونها بروبال تطبیق هست در حقیقت، حصر که نیست. برخلاف انما ولیکم الله که آیه بعد است، اون دیگر تطبیق نیست، تفسیر است و مصداقش منحصر به فرد است. ولی این گونه از موارد میتواند مصادیق زیاد داشته باشد که کامل ترین مصداق زمان ظهور است مهدی سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف است، بقیه هم مشمول این آیه خواهند. پنج وصف ذات اقدس اله برای چنین قومی ذکر کرد. اولی که اینا محب خدا هستند و خدا را دوست دارند و خدا هم دوست این هست، که دیروز فرق محب و محبوب گذشت. دومی که اذلتن علی المؤمنین باشن. زمخشری در کشاف میگوید که این اذله جمع ذلیل است نه جمع ذلول، چون ذلول به اذله جمع بسته نمی شود، به ذلول جمع بسته می شود. اما امین الاسلام رضوان الله علیه می فرماید که این اذله از ذل است نه از ذل. ذل یعنی نرمی و رأفت و مهربانی و انعطاف و گذشت، همون معنای ذلول را دارد. زمخشری میگوید ذلول بر اذله جمع بسته نمی شود، ولی از تفسیر امین الاسلام برمی آید که ذلول به اذله جمع بسته می شود، گرچه این معنا را تصریح نکردند. لکن در اغلب الموارد به صورت صریح می فرماید ذلول جمعش ذلول است و اذله. ذلول همین است که در سوره مبارکه نحل ذات اقدس اله به زنبورهای عسل دستور می دهد که کلی من کل ثمرات فسلکی سبل ربک ذلولا. آیه 69 سوره نحل این است که خداوند به نحل وحی فرستاده است که شما از کوها برای خود خانه اتخاذ کنید و از درختها برای خود خانه اتخاذ کنید، از میوه‌ها تغذیه کنید و راه الهی را که برای شما نرم خلق شده است طی کنید، چون که زمین را هم خداوند برای اهل زمین ذلول خلق کرده است که عرض ذلول است، بخواهند روش راه برون آست نرم است، بخواهند برای کشاورزی و باغداری او رو کندوکا و شیار کنند نرم است، بخواهند احداث قنات و چاه کنند نرم است و ماننده. زمین برای ساکنین خود ذلول است، چون که راه های عسل سازی برای زنبورهای عسل هم ذلول است و نرم. فرمود مؤمنین، این افرادی که محب خدا هستند و محبوبان الهیان، نسبت به مؤمنین نرمن، اذلن، ذلولن. گرچه خود زمخشری از لغوی ها محسوب می شود، ولی خب این تعبیریشون نمی شود اکتفا کرد. وقتی یک لغوی ماهری در اغرب الموارد می فرماید به این که ذلول جمعش اذله است، معلوم می شود که اون بیانی که طبرسی رضوان الله علیه و دیگران دارن اون تقویت می شود. کتاب اغرب هم ملازم فرمودید در اون مقدمش می گوید که ما برای جمع آوری لغات عرب خودمون اولا تلاش کردیم، از دیگران نگرفتیم، و ثانیاً اون عرب هایی که مجاور کشورهای غیر عربی هستند یا منطقه غیر عربی هستند به اونجاها نرفتیم، بلکه در بادیه ها و در اون محورهای اصلی که عرب محض به قه می نشینند رفتیم، اونایی که ارتباطشون با غیر عرب ها اصلا بسته است. نه غیر عرب اونجا می رود، نه اونها به جای دیگر می روند که زبانشون مشترک می شود. ما رفتیم اونجا و لغات را از اونجا شناسایی کردیم. اما عرب هایی که مجاور کشورهای غیر عربی هستند، چون رفت آمد دارند، ما تعبیرات اونها و کلمات دارج و رایج اونها را محور قرار ندادیم و سالیان متمادی هم رو این کار زحمت کشیدن. بنابراین تقریبا اطمینان حاصل می شود که سخن صاحب اغرب الموارد اغرب باشد و نزدیک به واقع باشد که ذلول به اذله جمع بسته می شود. نشانش همین است که در اینجا با کلمه علا به کار رفت، همود اذلتن علی المؤمنین. زمخشری که معتقد است در اینجا اذله جمع ذلول نیست، جمع ذلیل است، اونگاه این سوال برای او مطرح است که باید گفتن اذله است للمؤمنین، نه اذله است علی المؤمنین، چون ذلیل استعلایی ندارد که این کلمه با علا استعمال بشود. اگر گفتن زید در برابر امر ذلیل است، میگوند ذلیل عنده یا ذلیل له، نه ذلیل علیه. ذلیل که با دیگه با علا استعمال نمی شود. چرا ذلیل با علا، کلمه ذلیل با کلمه علا استعمال نمی شود؟ برای اینکه خود ذلیل فرومایه است، او اصلا برجستگی ندارد تا از بالا اشراف داشته باشد. اگر چنانچه کلمه ذلیل با علا بکار رفت، حتما باید یک معنای دیگری در او تضمین بشه. اما درباره ذلول نرم بودن این دو قسم است. یه وقت پس روی ضعف نرم است، یه وقتی روی اون بزرگواری نرم است. این گونه از افراد که مجاهد نستوهند اگر نسبت به کسی نرم رفتارن از بالا اظهار انعطاف میکنن، مثل وقفز جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. به کی میگن خفض جناح کرد؟ به اون طائری که قدرت پرش و پرواز دارد و در فضا حرکت میکند. او اگر پرپن کرده است میگن خفض جناح کرده است، ولی یه کسی که قدرت پرکشیدن ندارد که نمیگن خفض جناح کرد که. خب بنابراین این افرادی که اونقدر قدرت دارن که مجاهد فی سبیل الله باشن و از ملامت هیچ سرزنش کنندهی در حراس نباشن، معلوم شد از موضع برتر و بالا حرف میزنن. چنین گروه اگر نسبت به مؤمنین نرم باشد، معلوم شد نرمشش از بالاست. رضا فرمود ازلتن علی المؤمنین، این همان است که تواضع گردن فرازان ممدوح است. اگر این چنین معنا کردیم، این ازله را جمع ذلول گرفتیم و همون عقب الموارد تایید کردیم، دیگر نیازی به این تکلف زمخشری نیست که ما بگوییم پس چرا با علا به کار رفت تا کسی بگوید معنای تحنن و انعطاف در او تضمین شده است، از این جهت کلمه علا به کار رفت. نه، این طور نیست. اونگاه این سیاق محفوظ است، ازلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. اگر نسبت به کافران خشنن، از موضع قدرت خشنن، و اگر نسبت مؤمنان نرمن، از موضع قدرت نرمن، نه از موضع ضعف نرم باشن. در پایان سوره فتح آیه 29 این چنین است که ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم را معرفی میکند و همراهان او را هم میستاید که فرماید اشداء و علی الکفار رحماء و بینهم. اونجا هم با علا به کار رفته است کلمه اشداء، اونجا خب جای اون دارد، شدت هم با علا به کار می رود. اینا که اشداء علی الکفارن رحماء بین خود هستن، از موضع قدرت رحیم و مهربانن، نه از موضع ضعف. همین هایی که نسبت به کافران اشداء هستن، همین گروه مقتدر نسبت به مؤمنین رحیم و مهربانن. پس این وصف دوم به سوم که ازلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، اینم داخله باید تنظیم بشود که در درون خود باید این نرم رفتاری بشود که جامعه ساخته بشود، اونگاه نسبت به کافران عزیزانه برخورد میکنه. وصف چهارم این است که یجاهدون فی سبیل الله، که این معنیش روشن است. وصف پنجم این است که ولا یخافون لومت لائم. یه وقت انسان جهاد میکند و قضیه است در یک حادثه کوچکی زود گذر، یه وقت است دراز مدت از سرزنش ها دارد به مانند آن. فرمود اینها سرزنش هیچ سرزنش کننده ای را هم به حساب نمی آورند، هیچی نمی ترسند. خب ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. این اوصاف خمسه نصیب چنین گروهی می شود که اون خلاء مرتدین را اینها به جا پر میکند. و کسانی هم هستن که از اینها برتر و بالاترن، چون والله واسع علی. وقتی واسع شد رحمت او بیش از اینهاست و علیم است، میداند که به چه کسی چه اندازه عطا کند و به چه کسی ندهد، و اون خطر با این برطرف میشود. میموند این مسائل محبت و نرمی و خشونت نسبت به دیگران و اینها. اینها یه سلسله مسائل اخلاقی است که از ملکات نفسانی نشأت میگیرد. عده اخلاق را، چون که دین را و عقیده را یک امر مدسوس و مجعول میداند. شما میبینید مارکسیست ها اخلاق را به سبکی معنا کردند، چون مارکس حرف دیگری زده است. در مقابل گروهی بودند که اخلاق را به سبک دیگر تفسیر کردند. عده گفتن مسئله عدالت و آزادی و فداکاری و امثال ذلک، اینها الفاظ بی محتواست. این الفاظ بی محتوا را کسانی اختراع کردند که بخواهند به بهانه این الفاظ بی محتوا خود را خوشحال کنند و در برابر قدرتمندان و قلدران بجنگند. وگرنه حریت، عدالت، مساوات اینها بی محتوا است. در مقابل مارکس و امثال مارکس این فکر دارند که صبر، زهد، قناعت، نثار، ایثار، عفو، گذشت اینا الفاظ بی محتوایی است که قلدرها و زورمدارها اختراع کردند تا طبقه محروم را به این معانی سرگرم بکنن و خودشون بر اونها بتازن. وگرنه زهد یعنی چی؟ صبر یعنی چی؟ خب وقتی شما به وحی مراجعه میکنید میبینید به این که برای همه اینها ارزش اساسی قائل است، منتها حریت را و آزادی را و استقلال را طرزی معنا میکند که نه قلدر سوء استفاده کند نه این ضعیف اعمال بشود. میگوید شما این حریت و آزادی را به عنوان اشد و عدل کفار صرف بکنید و اون صبر و قناعت و زهد و نثار و ایثار را در رحما و بینهم مصرف بکنید. هم اخلاق ریشه‌های اساسی خود را یافت، هم کاربرد این ارزش‌های اخلاقی مشخص شده است که کجا انسان آزادانه قیام بکند و کجا رادمردانه گذشت بکند. ذات اقدس اله محور اصلی قیام را همین اوصاف اخلاقی قرار داده است: محبت، تواضع و گذشت و مانند این قرار داد. در نسبت به داخل اسلامی و نسبت به دیگران هم فرمود به اینکه عزتن علی الکافرین، نسبت به اونها خیلی مقتدر و نسبت به خودتون هم خیلی مهربان و با گذشت. بله بله خاری که یک نوع داریم اونجا چون با قرینه محفوف است. در سوره مبارکه المنافقون اونجا ذات اقدس اله مشخص کرد همون عزت مال خدا و پیامبر و مؤمن است و منافقین نمیدارن، منافقین خود را عزیز میپندارن، این چیز باطلی است و مخالف خود را ذلیل میدانند. در حقیقت این حصر کرده است. خدا میفرماد به اینکه امر به عکس است، عزت مال خدا و پیامبر و مؤمنین است، یعنی منافقین ذلیلن و نمیفهمن. نه میفهمن که عزت مال مؤمنین است و نه میفهمن که اونا نه تنها عزیز نیستن بلکه ذلیل هم هستن. اما اینجا با قرینه همراه است. ذلیل بودن یه چیز بدی است. وقتی بد بود نمیشود وصف کمال قرار بگیرد. ذلول بودن چیز خوب است نه ذلیل بودن. فروتنی چیز خوبی است نه فرومایگی. فرومایگی بد است. و این از روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام است که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده است، قریبی به این مضمون از معصوم سلام الله علیه است که ان الله سبحانه و تعالی فوز الى المؤمن اموره كله ولم يفوز اليه ان يذل نفسه. خداوند مؤمن را آزاد آفرید، کارهای او را آزادانه به او واگذار کرده است نه تفویض مستره. به او اجازه داد هر کار را انجام بدهد اما هرگز به او اجازه نداد که خود را ذلیل کند، چون آبروی مؤمن مال خود مؤمن نیست. انسان می تواند یک کاری بکند که آبرو او در خطر باشد یا این کار شرعاً حرام است. اگر این کار شرعاً حرام است معلوم می شود آبروی ما حق الله است نه حق الناس. مال ما نیست که هر جا خواستیم بریزیم. مؤمن از اون جهت که مؤمن است آبروی او آبروی الهی است. اگر مؤمن خود را خار کرد و حیثیت ایمانی آسیب می بیند، لذا انسان نمی مجاز نیست کاری بکند که آبرو او در خطر باشد. یه وقت هست که نه، آبرو در خطر هست و از باب تزاحم مهم و اهم است. همونطور که انسان نمیتواند کاری بکند که جان او در خطر باشد ولی برای حفظ نظام اسلامی به شهادت روی می آورد، گاهی هم برای حفظ اسلام آبرو می دهد. اون رو تزاحم اهم و مهم است که ذات اقدس اله هم اجازه داد، مثل خود خون دادن و شهید شدن. غرض آن است که در سوره منافقون اونجا به قرینه تقابل عزه یعنی عزیزها و عزله یعنی ذلیلها، که ذلیل در اونجا در حقیقت خود منافقینن و عز مؤمنین. اما در اینجا به قرینه داخلی که هست عزلتن علی المؤمنین یعنی نسبت به اونها نرمن، نسبت به اونها فرومایان و ذلیلند و خارن. خب ارزش های اخلاقی هم که پس این شد و اساس کار را ذات اقدس اله همین مسائل اخلاقی می داند که مشکل را حل کرد. فهمود به این که این از اینها مراحل بالاتر هم هست. نالک فضل الله یوتیه من یشا و الله واسمین علی. عمده این مسئله آیه 55 همین سوره مبارکه مائدون است. نکته ای که در اون فرمایش مرحوم امین الاسلام در مجمع است این است که ایشون فرمودن اگر ما این رو بر هسته عمیق تطبیق بکنیم رواست، برای اینکه این اوصافی که خداوند در امین آیه محل بحث ذکر فرمود بر هسته عمیق منطبق است، چون در قضیه خیبر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من پرچم را به دست کسی میدم که یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله. حالا این باز ثابت بشود که این جریان قبل از مسئله خیبر است یا بعد از مسئله خیبر. اگر بعد از مسئله خیبر باشد خوف سوف یأت الله و قوم یحبهم و یحبونه، یعنی چه؟ که قومی که خداوند اینها رو می آورد اینها محب خدا هستند و خدا محب اینها. قبل از جریان خیبر باشد این خوب تطبیق می شود، ولی این سوره مبارکه مائده در زمان حجت الوداع اینها نازل شده است. البته اگر چنون چه بعد از جریان خیبر باشد باز قابل توجیه است، برای اینکه معناش این نیست که این محبت تازه پدید می آید. ممکن است محبت سابقه داشته باشد. کسانی که محبوب خدا بودن و خدا هم محبوب اونها بود، اونا رو خدا ذخیره کرده است، اونا بقیت الله هن و خدا اونا رو ابقا کرده است برای روز مبادا. ولی بالاخره خیلی مسئله روشن نیست و بعد از خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم این آیه بهتر قابل تطبیق است، یا لااقل بعد از نزول این آیه. این که فرمود فسوف یأت الله بقوم یحبهم و یحبونه، این لااقل باید بعد از نزول این آیه باشد، مال به قبل نیست. حالا لازم نیست بعد از پیغمبر باشد، ممکنه در زمان حیات او هم باشد. لذا اصناف رده را به 11 قسم شمردن که 11 قسم مرتد شدن. البته این دلیل عقلی بر حصر نیست، ممکنه بیش از اینا باشد. از جریان مسیلمه کذاب گرفته تا دیگران که بعضی از این مرتدا در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن، بعضی هم بعد از اون پیغمبر. اما فسوف یأت الله بقوم یحبهم و یحبونه، این حتما بعد از نزول این آیه است. حالا ممکن است که در زمان حیات خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم چنین قوم آمدن یا بعد آمدن. خب خیلی اثر داره. اول رابطه شخص، این اوصاف خمسه این است که اولا رابطه خود شخص با خدای او باید مشخص بشه، این اولین وصف که فرمود یحبهم و یحبونه. بعد از اینکه رابطه شخص با خدای او مشخص شد، رابطه شخص با جامعه انسانی باید مشخص بشه. جامعه انسانی هم یه عده مؤمنان یه عده کافر، اون نسبت به مؤمنین باید ضرور باشد، نسبت به کافرین باید عزیز. وقتی که رابطه‌اش رو با جامعه انسانی حل کرد، ارتباطش رو با مکتب حل می‌کند و اون است که یجاهدون فی سبیل الله. و برای اینکه این جهاد مستمر باشد و برای همیشه بماند و خالص باشد و چیزی او را از پا در نیاورد، همود بلا یخافون لومت لائم. این لا یخافون لومت لائم هم به عنوان نمونه ذکر شد. ولا یشتاقون الا جذبت جاذب، نه ترس از ملامت اونها را از میدان جنگ باز می‌دارد، نه شوق به چیزهای جاذبه دار اونها را از جبهه باز می‌دارد. اون منتها در مسئله یحبهم و یحبونه مأخوذ شد. برای این کسی که محبوبش اگر چیزی جز خدا نبود، هیچ عامل او را از جبهه باز نمی‌دارد. پس مسئله جاذبه در همون وصف اول از این اوصاف پنجگانه یاد شده است. البته این تطبیقش میداد بر اونها. ذات اقدس اله مثل همون آیه 38، آیه 38 سوره 47 که انت تولوا یستبدل قوما غیرکم، همینطور بود. یا این یشا یذهبکم و یأتی بخلق جدید که قبلا بحث شدم همین بود. اینا سنت های الهی است، منتها تطبیق شده بر این موارد. لذا تا زمان است حجت سلام الله علیه هم هست، اختصاصی به گروه مشخص ندارد. اون این یشه یز هب کن و یعته به خلق جدید که قبلا بحث شد همین است دیگر.
این یک هشداری است. فرمود اگر شما نشد دیگری، این که فرمود این یشی یذهب کن و یعتب خلق جدید، معنیش نیست که خدا اگر بخواهد شما را میبرد یه عده دیگر میآورد. خب خدا هر روز دارد یه عده را میبرد یه عده را میآورد. این دیگر این یشی گفتن نمیخواهد که خداوند هر روز یه عده رو میبرد و یه عده دیگر رو یحیی و یمیت. اما که فرمود این یشعی و ذهب کن و یعتب خلق جدید، خطاب به همه است. در ذیل همون آیه مبارکه این یشعی و ذهب کن و یعتب خلق جدید، اونجا مطرح شد این خطاب عام است حتی نسبت به ما روحانیون، کسانی که در این کسبت مقدس روحانیت هستیم. ما هم اگر چونچه به وظیفه عالم دینی بودن عمل نکنیم، شامل ما هم می شود. فرمود اگه شما که عالمان دین هستید به وظیفه‌تون عمل نکردید، شما رو خدا میبرد دید روحانیون وارسته میآورد. اصل کلیست قابل تطبیق بر همه. این گونه از هشدارها را قرآن در کنار این مسائل اخلاقی و موعظه‌ای ذکر میکند. و اگر درباره اصل قدرت بخواهد بحث کند، فرمود یحیی و یمیت، عده را احیا میکند، اماته و احیا به دست اوست، ربی الذی یحیی و یمیت. اما این که فرمود این یشعی و ذهب کن و یعتب خلق جدید، این اگر بخواهد شما را میبرد، معلوم میشود که اون اصل کلی یحیی و یمیت را نمیخواهد بگوید، چون اصل کلی که هست. اگر کل نفس زائقة الموت هست، اگر اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون هست، اگر همواره یه عده به دنیا می آین و یه درخت برمی بندن و احیا و اماته به دست خداست، ربی الذی یحیی و یمیت، دیگر این لازم نبود که به صورت تعلیق بفرماید این یشعی یذهب کن و یعتب خلق جدید و ما ظاهره علی الله بعزیز. این یشع گفتن برای آن است که هر کسی در هر سمت هست، خدا به هشدار می دهد که اگر در این صفت امینانه رفتار نکردی، خدا تو را میبرد یه عده فرد دیگر که لایق است به جای تو میآورد. حالا آیه مهم همون آیه 55 است که رو بیشتر باید مطالعه فرمید. الحمدلله رب العالمین.